ساعت 8 وقت عاشقی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بود منزل نبود در سفر روحانی، همه با هم دلامونو بفرستیم الان همیشه میگوشم.
خدا میدونه که توی این حرم به در بست نمیخوره دلم، منم و چشای پر ستاره هم دوباره یه نائب و زیاره، یه گدا برا گدایی اومده، یه مریض شیمیایی اومده، روی ویلچر میگه یا امام رضا، دست افتاده ها رو بگیر آقا. ساعت عاشقی، ساعت 8 شب، یه زیارت کنی بری عقب عقب، بگی با این زری که رو به رو شدم تو شدی زامنم، منم آهو شدم به تو سلام میدم علی مسرفا، یادتون بودم اربعین کربلا. گرفتارم گره افتاده تو کارم، کس و کارم یا امام رضا دوست دارم، کس و کارم یا امام رضا دوست دارم.
اگر سنگم اگر خارم شما را دوست می دارم، غبارم من ولی آینه ها را دوست می دارم. دوباره آمدم تا بشکنم بغض غریبم را، به غم سوگند این زائر سرا را دوست می دارم. من از بازار زرگرها و زیورها نمی آیم، فقط عمریست ایوان طلا را دوست می دارم. جهان از دردهای لاعلاجی پر شدست، اما من بیمار این دار و شفا را دوست می دارم. خدا عشق شما را در دلم انداخت، مولا جان من از عشق شما گویی خدا را دوست می دارم. کبوتر در کبوتر اوج می گیرد غزلهایم، شب شعر است و این حال و هوا را دوست می دارم. همیشه ذکر خوب یارزا را دوست می دارم. عرض تسلیت به پیشگاه حضرت امام جواد علیه السلام، به پیشگاه پدر حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام رضا، امام مهربان، مولای رؤوف. و رسم هست بین ما ایرانی ها مثل یه همچین شبیه و خیلی ها تلاش میکنن که در حریم نورانی حضرت رضا علیه السلام باشن و خیلی ها تلاش میکنن در آستان های منصوبین به این دائره اهل بیت علیهم السلام مثل همین آموزه صالح تجریش، حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام، حرم حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم، حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و جاهایی که مردم تو این مناسبت های گره خورده با شهادت فرزند امام رضا علیه السلام خدمت بستگان ایشان که ما میزبانشون هستیم در قالب حرم های اهل بیت علیهم السلام حاضر میشن. تلاش دوستانم در برنامه خانه دوست اینجاست این بود که اگر نتونستیم سفر بکنیم، حداقل با پای دل لحظه خودمون رو در این حریم نورانی احساس بکنیم. ادامه گفتگوی من با برادر ارجمندم جناب جسام المسلمین آقای فرخی زند، کارشناس محترم علوم دینی و پژوهشگر معارف اسلامی. در بخش قبلی گفتگو آقای فرخی عزیز به نسبت مشخص میان زندگی جوان جامعه اسلامی با به روز بودن پرداختیم و استنادهایی رو هم شما عنوان کردید به روایت از سیره اهل بیت علیهم السلام از جمله خود نبی مکرم اسلام بیشتر.
بله بله، اگر صحبت از امروزی بودنه، ببینیم منظور از امروزی بودن چه تلقی هایی و برداشت هایی صورت میگیره. اینکه کسی به دنبال علم و علم آموزی و اینها باشه امروزیه، خب این که سفارش همیشگی دین هست. پیامبرم که فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد یا لحد، یعنی همیشه ایام شما طالب علم باشید. اگر دو تا حلقه در مسجد برگزار میشد، حلقه عبادت بود و حلقه علمی، پیامبر تو حلقه علمی شرکت میکرد، یعنی توجه داشت به این که ما باید به این موضوع بیشتر بپردازیم. مسافرت هایی اگر کسی انجام میده بگن امروزی اهل سفره چون امروزیه، خب این که قرآن توصیه کرده سیرو فی الارض، اصلا مسافرت کنید اما با دیده عبرت بین از سفرتون نتیجه بگیرید، هم تفریح روحتون باشه هم عقل افزایی بکنه برای شما. اگر امروزی بودن به معنی شادی و خنده است، اینو که دین خیلی توصیه میکنه. پیامبر میفرماید میخندم و میخندانم اما معصیت نمیکنم. این که یه نفر دست بندازیم که بخندیم، این رو توصیه نمیکنه پیامبر. این که کسی رو مسخره بکنیم، تحقیر بکنیم، قوم و قبیله ای رو خلاصه مورد تهمت قرار بدیم تا خلاصه بخندیم، این توصیه دین نیست. پیامبر مزاح میکردن، شوخی میکردن، میخندیدن، میخندوندن، خب این هیچ اشکالی نداره. به روز بودن رو اگر اینجوری میبینیم، خب توصیه دینی ماست. تفریح سالم نه ولنگاری، این رو که امام کاظم علیه السلام هم فرمودن اوقات خودتون رو چهار قسمت بکنید، یه بخشش مناجات با خداست، بخش دیگهش امرار معاشه، بخش دیگهش ارتباط با اطرافیانتون از جمله برادران دینیتون، و بخش چهارمش لذت‌ها و کامیابی‌های مشروع، چون این بخش چهارم اتفاقا نیرو محرک است، کمک کننده است برای اون سه بخش دیگه.
درسته.
یعنی این کسالت‌ها و خمودگی‌ها حتی تو عبادت تأثیر منفی داره. کسی که به تفریحات سالم مثل ورزش، تغذیه مناسب، ارتباط مشروع با همسر، تأمین نیازهای جسمی و جنسی خودشون از راهی که خدا اجازه داده، مطمئنا نشاط براش میاره و رفع خستگی میشه برای فرصت بعدی، تمدید قوت میشه برای فعالیت‌های بعدی. و حضرت فرمودن که مراقب باشید، از یه طرفی هم نفس شما یه خواسته هایی داره، به درستی بهش پاسخ بگید که به شرف و شخصیت و انسانیت شما لطمه‌ای نزنه، اسراف هم نباشه، اما بالاخره این خواسته های نفسانی رو هم پاسخ گفته باشه، اونو خیلی نمیشه سرکوبش کرد. بعدش هم میگه از این راه برای کارهای دینی خودتون کمک بگیرید. یعنی اگر میگیم دینداری، یعنی قرار هستش که بروز باشیم برای دینداری، از امکانات تفریحی و اون چیزی که فرح و شادمانی روحی و جسمی ما رو فراهم میکنه استفاده بکنیم. اگه شیک پوشی رو میگید امروزی، خب این رو که پیامبرم خودش عمل میکردن، توصیه ائمه هم هست، دین هم به این اشاره میکنه، خود و زینت کنم در کل مسجد، وقتی هم که مسجد میرید برای عبادت خوشتیپ و خلاصه آراسته برید. اما در مقابل تجمل گرایی، مدپرستی یا برندها رو دنبال کردن، به اصطلاح به رخ دیگران کشیدن، این رو توصیه نمیکنه. افراط و تفریط هایی که اتفاق میفته، اتفاقا دین اسلام میخواد ما رو از این باز بداره که کم نذاریم، زیاده روی هم نکنیم. اگه بحث ورزش کار بودن، تو محیط های ورزشی شرکت کردن، چه خانم ها چه آقایون، این بروز بودنه، خب این همیشه توصیه دین بوده، خود پیامبرم به این عمل میکردن. کلا در مجموع سبک زندگی که اگه میگیم بروز و امروزی، چه چیزی ازش توقع میره؟ اگر انسان رو به فساد و تباهی نکشونه، همش توصیه دینیه و عقلم این رو داره تایید میکنه و توصیه میکنه. همون مثالی که ابتدای برنامه اشاره کردید و بیانی رو از امام جواد علیه السلام که همراهی، پاکدلی، خیرخواهی، خب اینها لازمه یک تعامله، چه در فضای خانواده چه تو فضای اجتماعی، هر کسی اینو داشته باشه محبوبیت داره،
یعنی به روز
محبوبیت
باید باشه
داره. آره.
به روز باید باشه که این روش رو پیش بگیره. آره. دیگه اونجا عزلت و مثلا سجاده الزامن که همچین چیزی در نمیاد.
سفارش پیامبر، من امروز در جایی خوندم برای دانش آموزان عزیزمون که پیامبر توصیه کردن به آموختن زبانهای دیگر.
آفرین.
حالا شاید اون زمان مثلا به اسم انگلیسی و فرانسه مطرح نبوده، ولی گویشی غیر از عربی اگر بوده، برید اون رو فرا بگیرید.
یعنی اوج نیاز به تعامل اجتماعی دیگه.
بله، اطلب العلم ولو بسین، یا مثلا اگر در چین اصطلاحاً، یعنی دوردست‌ترین جاها اگر فناوری، تکنولوژی، پیشرفتی وجود داره، برید او رو طالب باشید و به دست بیارید. امام علی علیه السلام به واسطه سلمان رضی الله عنه سه چیز رو میاره و در عربستان تکثیر میکنه. یکی گندم فراهان رو، میگه وقتی برگشتین سه چیزو با خودت بیار. گندم رو یعنی اصلاح نژاد گندمی که بتونه تو گرما رویش بکنه و مقدار اصطلاحاً تکثیرش هم زیاد باشه، بالا باشه. دیگری خیش، اصطلاحاً گاواهن، میگه بله اون چیزی که اون زمان تجهیزات کشاورزی بوده.
بله.
توسعه کشاورزی، ماشینالات کشاورزی، خیلی قشنگ فرمودید. و دیگری هم مقنی با خودت بیار. در ایران شنیدم که قنات حفر میکنن و آب رو هدایت میکنن به سرچشمه‌ای که بتونن ازش استفاده بکنن. مقنی با خودت بیار یا اون فناوری قنات حفر کردن رو. خب امام علی علیه السلام دارن غیر مستقیم میگن که شما به زمان خودتون، الان اگه بحث هسته‌ایه، نمیدونم سلول‌های بنیادینه، ما باید بچه مسلمان‌ها دنبال این قضیه باشن که نهایت این علوم رو به دست بیارن.
و روابط علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، اجتماعی رو با
همه
هم...
اینا رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی زیباست اگر به این موضوع توجه بکنیم. اسوه‌ها و الگوهای دینی ما به این موضوع خیلی توصیه کردند، خودشون هم این چنین عمل کردند، و اینه که ما باید دین رو همچنان که هست به دیگران منتقل بکنیم، در این حال خودمون عامل بهش باشیم.
دو تا مطلب رو میخوام عنوان بکنم. یکی این که حالا در موضوع بحث همچون هست، شاید هم البته یه موضوع میان بحثی باشه ولی مؤثر هست، چون حداقل خیلی از اونهایی که شنونده برنامه هستن و از دایره به اصطلاح مخاطبین خاص این موضوعات هستن، مثل کسانی که حالا هم لباس شما هستن یا ارشد خدمت شما که در حوزه های علوم دینی تحقیق و پژوهش رو تحصیل میکنن، این که یه دغدغه جدی است بیش از تقریبا دو دهه حالا من دنبال میکنم وجود داره که در بین علما، حتی مرجعیت حاضر و مراجع، این که نگاه به اقتضاعات زمان و مکان در احکام دینی.
بله اسلام میگه فقه پویا است.
آره یعنی میخوام بگم که آقای فرخی عزیز خود همین درج این موضوع میان بحثی در دایره معارف الهی و علوم دینی نشان دهنده توجه به روزآمد بودن دین هست دیگه. یعنی اون جاهایی هم که اگر احساس میکنیم اختلافات تاریخی و جغرافیایی وجود داره با شرایط موجود در نسبت مستقیم قرارش بدیم.
احسن
به عنوان یه موضوع میان بحثی عنوان کردم، اگر هم نیاز به قول معروف دقت نظر بیشتری داره از زبان شما میشنم. و
عنوان فقه پویا که مطرح میکنه،
بله همینه دیگه،
روزآمد کردن پرداختن، یعنی ما یه اصلی رو بتونیم استخراج بکنیم که اون رو تو هر عصر و زمانی بتونیم تطبیقش بدیم.
پس اصلا اون تعبیر امروزی بودن اینجا داره معنا پیدا
میکنه. در مقابل اخباریون که میگفتن مثلا تا روایتی نداشته باشیم اینجا متوقف میشیم، مثلا درست. پیوند کلیه الان ما انجام بدیم یا ندیم در خصوص پیوند کلیه مثلا ما روایتی نداریم، بالاخره چه کنیم؟ ما اون امر خیرخواهانه اهدای عضو رو داشته باشیم که بعضی ورود پیدا کردن و چه انسانهایی رو از خطر مرگ حتمی نجات دادن.
مسائل که مثل تولید مثل لقاح و اینا در بله. اتفاق میفته. بله.
یعنی بالاخره باید پاسخگو باشه دین به این مسائلی که ما اصطلاحاً میگیم مستحدثه و جدید هست.
یعنی روز آمد کردن.
روز آمد کردن. بله. در این حال که به اون اصول لطمه وارد نمیشه.
بسیار. شاخص روز آمد بودن یا به تعبیری امروزی بودن در زندگی جوان مسلمان هیچ منافاتی با آداب مسلمانی نداره. اینها مواردی است که از میانه گفتگو با آقای فرخی کارشناس برنامه و کلام شما مردم در پیامک ها و تلفن هاتون شنیدیم. خانه دوست اینجاست.
یکی از نویسندگانی که سالهاست در حوزه داستانهای دینی پژوهش کرده و می نویسند آقای مظفر سالاریان. نویسندهی که نوشتن را از کودکی آغاز کردن و این روزها هم مشغول نگارش کتابی در مورد زندگی امام جواد علیه السلام در قالب داستان بلند هستند. ایشون در مورد سالهای فعالیت و کتاب جدیدشون بیشتر توضیح می دن.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شنوندگان عزیز. شهادت مظلومانه حضرت جواد الائمه، دردانه حضرت سامن الحجج علیه السلام رو تسلیت میگم. من از دوم دبستان عضو کانون پرورش فکری شدم در یزد و همزمان با اون هم انجمنهای دینی بود در سطح شهرمون، برای بچه هاتمون هم شرکت میکردم. عطف به فعالیت هایی که توی کانون پرورش داشتم مخصوصا در زمینه نویسندگی، خب بعدها راغب به نویسندگی شدم. از اون طرف هم چون انجمن دینی میرفتم و اینها، ترغیب شدم برای طلبگی. بعد از پایان دبیرستان که دانشگاه ها هم بسته بود اون موقع، من وارد حوزه شدم و بعد به قم که رفتم با دفتر تبلیغات بخش فرهنگی هنریش مشغول همکاری شدم. اونجا مجلاتی بود مثل سلام بچه ها، پوپک، سنجاقک، امثال اینها. به مدت تقریبا 25 سال دوره همکاری من، همکاری مطبوعاتی من تقریبا طول کشید و کنار اینها داستان هم نوشتم، کارهای پژوهشی هم انجام دادم، فیلمنامه انیمیشن هم نوشتم و عرض به خدمتون از مجموعه کتابام 6 تاشون اینها برگزیده شدن، کتاب سال شدن جاهای مختلف. هم رمان دارم، هم مجموعه داستان دارم، هم فیلمنامه کار کردم. یه کار پژوهشی بزرگ هم مشغول شدم، یه 15 سالی هست، دانشنامه قرآنی نوجوانان که 1400 مدخل یا موضوع قرآنی به صورت الفبایی، اینها رو کار کردم که انشالله 14 جلد میشه.
این روزها شما در کنار تمامی فعالیت‌هایی که دارین مشغول نوشتن رمانی هستید که مرتبط با زندگی امام جواد علیه السلامه. چی شد حالا سراغ زندگی ایشون رفتید؟
بله، این کار تخصصی من داستانه. یه رمانی من راجع به امام زمان نوشتم به اسم رویای نیمه شب که تقریبا به چاپ 100 رسیده و رکورددار رمان دینی هست در کشور، خیلی پرخواننده بوده. یکی راجع به امام رضا نوشتم برای بهنشر که اسمش هست دعبل و زلفا، زندگی دعبل خزایی شاعر اهل بیت هست. بهنشر به من پیشنهاد کردن که یه کاری هم راجع به حضرت جواد الائمه بنویسیم، چون حضرت واقعا غریب بودن، خیلی زوایای زندگی ایشون بر ما خیلی آشکار نیست.
الان شما از چه منابعی استفاده میکنین؟
تقریبا تمام اون چرا که راجع به حضرت جواد الائمه بوده، تمام کتابهایی که تاریخی، روایی، هر چی که بوده من مطالعه کردم، نوت برداری کردم. منتها یه داستانی رو شاید حدود مثلا 10-15 سال پیش راجع به زندگی ایشون و یکی از محبت‌هایی که به یکی از شیعیانشون داشتن، این رو من داشتم و این رو زمینه داستان خودم قرار دادم. بعد به مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار حضرت و مناقب حضرت و اون چرا که شایسته است در یک رمان به اونها هم پرداخت.
پیشبینیتون برای پایان نگارش این کتاب چه زمانیه؟
بله، اینو در نظر گرفتم که انشالله 65,000 کلمه باشه تقریبا.
چرا 65,000 کلمه؟
چون یک عدد تقریبا استانداردی هست، نه خیلی کتاب قطور میشه نه خیلی نازک، تقریبا یه 250 صفحه میشه فکر میکنم. مثل همون کتابایی که قبلا کار کردم، مثل رویای نیمه شب و دل و زلفا، این هم همینه که من 40,000 کلمش نگارش شده. انشالله تتمشم رو بنویسم و بیاد بیرون به زودی. انشالله علاقمندان مطالعه بکنن. اسم موقتش رو فعلا گذاشتیم مرا با خودت ببر. حالا شاید که دیگه در مراحل بعدی این اسم هم تغییر بکنه.
از شما سپاسگزارم جناب مظفر سالاری.
خواهش میکنم، افتخاری بود و ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. مجدد ایام شهادت حضرت جواد الائمه رو تسلیت میگم به همه شنوندگان عزیز. انشالله امشب و فردا سعی بکنیم که یک مقدار بیشتر مطالعه کنیم و با مناقب و کرامات حضرت بیشتر انشالله آشنا بشیم.
ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه و تولید این بسته گزارشی و گفتگو به جناب آقای مظفر سالاری، از نویسندگان، رمان نویسان، پژوهشگران در عرصه ادبیات معرفتی و دینی و آیینی کشور از ایران اسلامی، و توجه به این کتاب ارزشمندی که توسط انتشارات بهنش آستان قدس رضوی منتشر شد، به چاپ‌های متعددی رسید، کتاب دعبل و زلفا. توصیه میکنم اونهایی که اهل مطالعه و بازخوانی رمان ها هستن و با ادبیات داستانی مانوس هستن این کتاب رو بخونن. شیرین کاری های نویسنده کاملا پیداست و تردستی های او در پردازش رمان گونه نسبت به معارف رضوی و یک شیوه نگارش جدید از محتوای معارفی است در روزگار ما که با زبان رمان و ادبیات داستانی به زندگی اهل بیت علیهم السلام میپردازه. و کتابی که با اسم موقت مرا با خودت ببر هم در دست تهیه هست. امید که به زودی این کتاب رو هم به دستمون برسونند و مطالعه بکنیم و بهره‌مند بشیم. خیلی ممنونم. این موج نگارش، تدوین، تهیه محتوای معارفی در بین اهالی قلم در کشور از اون ایران اسلامی رو گرامی می‌دارم. هفته‌ای هم که پشت سر گذاشتیم، هفته‌ای بود که درش روز قلم رو هم داشتیم و خیلی هم متناسب بود که یاد بکنیم از همه کسانی که اصحاب قلم هستن. خیلی خوب، آهسته آهسته می‌خوایم توی فضای ورودی به هنگام اذانگاهان قرار بگیریم و تلاوتی که دوستانم فراهم کردن که به اتفاق بشنویم، آیات ابتدایی سوره مبارکه کهف با تلاوت استاد عبدالفتاح تاروتی، مختصری در احوال این آیات از زبان برادر ارجمندم جناب جسام المسلمین آقای فرخی زند میشنویم. بفرمایید.
بله، در سوره مبارکه کهف یه داستانی رو مطرح میکنه که مرتبط با آیاتی که امشب انشالله خواهیم شنید، که مربوط میشه به کسانی که به اصطلاح جوانمردان و نواندیشانی که از گمراهی موجود فاصله می گیرند و جمع رو به خاطر اینکه اکثریت هستند همراهی نمی کنند. به زمان خودشون واقعا بروز بودند، یعنی اینکه بروز بودن به این معنا که نوگرا بودند، و نوگرایی نه به معنای رد کردن خوبی ها، پشت پا زدن به سنت های حسنه، بلکه کسی که یک روش ناپسندی رو مشاهده میکنه که مدت هاست ساری جاریه، حالا در مقابلش ایستادگی میکنه، جوان این تحول و شجاعت رو داره که در مقابل جریانات ناسالم بایسته و اکثر انقلاب ها چه در کشور خودم و کشورهای دیگه توسط جوان ها رخ داد، کسانی که به دنبال تحول بودن. اونها نمیتونستن یه تحول اجتماعی ایجاد بکنن، تصمیم به مهاجرت گرفتن که از این محیط آلوده خودشونو دور کنن. به روز بودن و امروزی بودن نه به معنای گناه آلود بودن، بلکه کسی میتونه ادعا بکنه که من به روزم که خودشو از گناه دور بکنه. حقیقت قرآنی این آیات هم همینه که قرآن ازشون به عنوان جوان مردان یاد میکنه. از اول فتیت و الال کهف، اینا وقتی پناهنده شدن این جوان مردان، حالا تعدادشون هم جوان بودن، بعضیشون هم میان سال یا سنشون هم بالا بوده، دقیقا از سن سال اونها نمیگه. امام صادق علیه السلام میفرمید اینها جوان مردانه از معصیت و بت پرستی دوری کردند و به خداوند پناهنده شدند. این که حالا نتیجه چی میشد رو نمیدونستند، اما امر رو به خداوند واگذار کردن. و دعای زیبای قرآنی هم در این آیه دهم نهفته هست که فقالو، این چنین عرضه داشتن، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، از نزد خودت به ما رحمتی عطا کن. اما نه رحمت رحمانی که به همه دادی حتی به دقیانوس و پادشاه حاکمه در زمان، بلکه رحمت رحیمیه که ما در سایه بندگی تو بتونیم همیشگی و ابدی و جاودانه باشیم. و حی لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن و آماده کن در موضوع امر ما که حالا امر هدایت، امر بندگی، اون جنبه رشد رو. حالا هر کسی که شنونده این برنامه و این عرایز بنده هست میتونه این دعای قرآنی رو با امر خودش، مثلا امر ازدواج، این رو عرضه کنه که خدا تو امر ازدواج من سهولت و آسانی ایجاد کن. مسکنی رو در حال ساخته که مشکلاتی توی تکمیلش پیش اومده، خدا تو امر تهیه مسکن و این ضرورت زندگیم کمکم کن. امر تحصیل، امورات مختلفی رو که ما تو زندگیمون داریم از خدا بخوایم که رشد درش ایجاد بکنه و ما متوقف نشیم یا پسرف نکنیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. انشاءالله در حق من و شما و شنوندگان مستجاب.
الهی آمین، الهی آمین. آماده میشیم برای گوش فرادن به آیات ارزشمند ابتدایی از سوره مبارکه کهف که انشاءالله به وقتش با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی خواهیم شنید. بخش رو بشنویم.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. مهربانی، بر و احسان. سوره مبارکه نحل آیه 90.
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
خدا اثر مهربانی و مصلحت به برقراری عدالت در جامعه، به خیرخواهی برای مردم و به بخشش به قوم و خیش فرمان می‌دهد. همچنین از کارهای زشت و ناپسند نهی می‌کند تا به خود بیایید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه 19 تیر: دو ویژگی مهمی که خداوند در آیه 90 سوره مبارکه نحل به آن دستور می‌دهد چیست؟ گزینه 1 عدل و احسان، گزینه 2 پرداخت حق یتیمان و مستمندان، گزینه 3 امر به معروف و نهی از منکر. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @QBشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
آماده میشیم انشاءالله در دقایق دیگر گوش جان فرا بدیم به آیات شریفه هفتم تا چهاردهم از سوره مبارکه کهف با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی. قبلش یکی دو دقیقه از محضر برادر